سلام به شما که همراه ما هستید. امروز قراره یه شیرجه عمیق بزنیم توی مطلبی که برامون فرستادی، یه مقاله که از یک تحول بزرگ، یک تحول زیربنایی توی سیستم مالیات ثانی خرده فروشی توی ایران حرف میزنه. موضوعی که خب شاید در نگاه اول یکم خشک و فنی به نظر بیاد، اما وقتی بازش کنیم میبینیم که مستقیم به جیب من و شما ربط داره، به آینده کسب و کارها و حتی به شفافیت کل اقتصاد. خب بیا این موضوع رو اینطوری شروع کنیم. فرض کن شما صاحب یک کافه کوچک هستی. تا امروز آخر هر فصل باید کلی فاکتور و رسید رو جمع می‌کردی، می‌دادی به حسابدار، کلی فرم پر می‌کردی و یه اظهارنامه مالیاتی می‌فرستادی. بعدش هم منتظر می‌موندی و شاید یکم هم نگران که آیا سازمان امور مالیاتی این اظهارنامه رو قبول می‌کنه یا نه. حالا تصور کن تمام این فرایند حذف بشه. این دقیقا همون وعده‌ایه که سیستم جدیدی به اسم سامانه مدیان میده. امروز میخواییم بفهمیم این سیستم واقعا چطور کار میکنه و چه معنایی برای اون صاحب کافه یا یک فریلنسر یا یه شرکت بزرگ داره.
نکته خیلی مهم دقیقا همینجاست. این فقط یه قانون یا بخشنامه جدید نیست که چند تا فرم رو عوض کنه. ما داریم درباره تغییر کامل فلسفه جمع‌آوری مالیات صحبت می‌کنیم. یعنی کل زیربنا و طرز فکر پشت سیستم مالیاتی داره زیر و رو میشه. ما داریم از یه سیستم مبتنی بر اعتماد که دولت میگفت خب شما بگو چقدر فروختید، من فعلا حرفت رو باور می‌کنم، به سمت یک سیستم کاملا داده محور حرکت می‌کنیم. سیستمی که توش دیگه اعتماد موضوعیت نداره، بلکه داده حرف اول و آخر رو میزنه. هدف اصلی هم پر کردن اون شکاف عمیقی هست که همیشه بین اقتصاد واقعی، یعنی میلیاردها چراکنشی که روزانه اتفاق میفته، و اون چیزی که به دست سازمان مالیاتی میرسید وجود داشت.
دقیقاً. و برای اینکه عمق این تغییر رو حس کنیم باید اول یه تصویر واضح از سیستم قبلی داشته باشیم. توی مطلبی که فرستادی خیلی خوب توضیح داده شده که سیستم قدیمی کاملاً روی خودآزهاری بنا شده بود. یعنی شما به عنوان صاحب کسب و کار در واقع بازرس مالیاتی خودت بودی. درسته؟
بله. در پایان هر دوره مالی معاملاتت رو ثبت می‌کردی و به دولت می‌گفتی این گزارش من از فعالیت اقتصادی.
و این مدل ذاتاً چند تا مشکل بزرگ داشت. اول از همه برای دولت فوق‌العاده پرهزینه بود، چون برای اینکه بفهمه آیا این خودآزهاری‌ها درست هستن یا نه به یک ارتش بزرگ از ممیزها و حسابرس‌ها نیاز داشت که پرونده‌ها رو به صورت تصادفی یا بر اساس شک و شبهه بررسی کنن.
و برای خود کسب و کارهام یک فرایند پر از استرس و عدم قطعیت بود. همیشه این نگرانی وجود داشت که مبادا ممیزی سلیقه‌ای باشه.
دقیقاً. ولی ضعف اصلی حتی اینهام نبود. یه مشکل عمیق‌تر وجود داشت.
که چی بود؟ ای جذاب‌ترین بخش ماجرا اینجاست که مدل قدیمی یه مدل کاملاً واکنشی بود. ریاکتیو. یعنی دولت اطلاعات رو ماها و گاهی حتی سالها بعد از اینکه معامله انجام شده بود دریافت می‌کرد.
این مثل اینه که پلیس راهنمایی و رانندگی بخواد ترافیک یک چهارراه شلوغ رو کنترل کنه، اما فقط به فیلم دوربینای مداربسته یک ماه قبل دسترسی داشته باشه.
دقیقاً. خب مشخصه که کارایی نداره. اما سیستم جدید یه سیستم کنشگراست، پرواکتیو. یعنی اطلاعات رو تقریبا همزمان با وقوع معامله جمع‌آوری می‌کنه.
همزمان؟
بله. در کسری از ثانیه که شما برای قهوه‌ت کارت می‌کشی، داده‌های اون تراکنش به سمت یک سرور مرکزی حرکت می‌کنه. این تغییر از نگاه به گذشته به نظارت بر حال کل بازی رو عوض می‌کنه.
تصویر خیلی واضحی بود. خب پس این ماشین جدید و کنشگرا چطور کار میکنه؟ توی این مقاله معماری این سیستم به 3 تا جزء اصلی تقسیم شده که مثل چرخ‌دنده های یک ساعت دقیق با هم کار میکنن. جزء اول که شاید مهمترین بخشم باشه خود سامانه مدیان هست. اگه بخوایم یه تشبیه کنیم، این سامانه مثل مغز متفکر کل عملیاته. یه پایگاه داده غول‌پیکر مرکزی که تمام صورت حساب‌های الکترونیکی صادر شده در کل کشور از هر کسب و کاری در نهایت اونجا ثبت و پردازش میشه.
درسته، این سامانه نقطه پایانی و مرکز پردازش تمام داده هاست. اما خب این داده ها چطور باید به این مغز برسن؟ اینجاست که پای جزء دوم به میون میاد.
بله، جزء دوم پایانه فروشگاهی هست که میتونیم بهش بگیم دست‌های این سیستم. اینجا یه نکته جالبی وجود داره که نویسنده هم روش تاکید کرده. وقتی ما کلمه پایانه فروشگاهی رو میشنویم، معمولاً یاد همون دستگاه کارتخوان یا پوز میفتیم. اما تعریف اینجا خیلی وسیع‌تره.
خیلی وسیع‌تر.
هر وسیله‌ای که بتونه به اینترنت وصل بشه، با اون سامانه مودیان حرف بزنه و یک صورتحساب استاندارد تولید کنه، یک پایانه فروشگاهی حساب میشه. میتونه همون دستگاه پوز پیشرفته باشه، میتونه درگاه پرداخت فروشگاه آنلاین باشه یا حتی یه نرم افزار حسابداری روی کامپیوتر.
و این انعطاف پذیری خیلی هوشمندانه و کلیدیه، چون اقتصاد ما خیلی متنوعه. نیازای یک پزشک تو مطبش با یه فروشگاه زنجیره‌ای یا یه طراح گرافیک که آنلاین کار میکنه کاملا متفاوته. این سیستم به هر کدوم از اینها اجازه میده ابزار متناسب با کار خودشون رو انتخاب کنن، به جای اینکه همه رو مجبور به استفاده از یک دستگاه یکسان بکنه.
خب پس مغز و دستا رو داریم. این دوتا چطور با هم حرف میزنن؟ چه چیزی بینشون رد و بدل میشه که این چرخه رو کامل کنه؟
و اینجا میرسیم به جزء سوم که مثل خون در رگهای این سیستمه، صورتحساب الکترونیکی.
که دیگه اون فاکتورهای کاغذی قدیمی نیست، ثبت شده. مشخصات خریدار، فروشنده، کالا یا خدمات، قیمت، مالیات و غیره. اما یه ویژگی خاص داره که اون رو منحصر به فرد میکنه.
همون شماره منحصر به فرد مالیاتی.
دقیقاً، هر صورت حساب یک شماره منحصر به فرد مالیاتی دریافت میکنه. این شماره مثل کد ملی برای هر معامله در کل کشوره.
حالا اگه این سه تا جزء رو مثل قطعات پازل کنار هم بچینیم، تصویر بزرگ و کامل شکل میگیره. بیا یه سناریوی واقعی رو با هم مرور کنیم. شما وارد اون کافه میشی و یه قهوه سفارش میدی. پایانه فروشگاهی یعنی همون دستگاه در لحظه پرداخت شما یک صورتحساب الکترونیکی تولید میکنه.
همون خونه سیستم.
آره، با اون شماره منحصر به فرد. این صورتحساب بلافاصله و به صورت آنلاین به سامانه مودیان یعنی مغز ارسال میشه و اون مغز بر اساس همین داده‌های دقیق و لحظه‌ای مالیات اون کافه رو محاسبه میکنه. اتفاق کلیدی که اینجا میفته اینه که خود اون صورتحساب تبدیل به اظهارنامه مالیاتی لحظه‌ای میشه.
یعنی دیگه نیازی نیست صاحب کافه در پایان فصل کاری انجام بده.
هیچ کاری. سیستم به صورت خودکار این کار رو براش انجام میده.
این واقعا یک تغییر بنیادینه. اما توی مقاله از یک قطعه فنی دیگه هم اسم برده شده که به نظر میاد خیلی حیاتیه، ولی شاید برای شنونده ها یکم گنگ باشه. مفهومی به اسم حافظه مالیاتی. راستش رو بخوای اولش برای من هم سوال بود که این دیگه چیه؟
خب چیه واقعا؟
نویسنده میگه این یک قطعه سخت افزاری یا نرم افزاریه که داخل هر پایانه فروشگاهی قرار میگیره و یه شناسه یکتا داره. من اینطور تصورش میکنم که مثل یه اثر انگشت دیجیتال برای هر صندوق فروش در کل کشوره. درسته؟
دقیقاً. و مهمتر اینه که این اثر انگشت پاک شدنی نیست. نمیشه جعلش کرد و هر تراکنش رو برای همیشه به یک هویت مشخص گره میزنه. سوالی که اینجا پیش میاد اینه، چرا این شناسه یکتا انقدر مهمه؟ چرا هر دستگاه باید یه اثر انگشت داشته باشه؟
جوابش چیه؟
جواب در دو کلمه نهفته است: اصالت و قابلیت ردیابی. یعنی چی؟ بیشتر بازش میکنی؟ ببین، اون شناسه یکتای حافظه مالیاتی که روی هر صورت حساب الکترونیکی هم ثبت میشه، اصالت و منشأ اون صورت حساب رو تضمین میکنه. یعنی سازمان امور مالیاتی میتونه با قطعیت 100% بگه که این صورتحساب در فلان تاریخ و فلان ساعت توسط فلان دستگاه که متعلق به فلان کسب و کار صادر شده.
آها، پس جلوی صورتحساب‌های جعلی رو میگیره.
دقیقاً. این شناسه جلوی یکی از بزرگترین مشکلات سیستم قبلی، یعنی صورتحساب‌های سوری و جعلی رو میگیره. در گذشته شرکت‌ها میتونستن فاکتورهای غیر واقعی برام صادر کنن تا هزینه‌های خودشون رو بالا ببرن و مالیات کمتری بدن، اما حالا هر فاکتور به یک دستگاه فیزیکی یا نرم‌افزاری واقعی ثبت شده وصله. تقلب رو تقریبا غیر ممکن می‌کنه.
پس این قطعه کوچک در واقع سنگ بنای اعتماد در کل این معماری دیجیتاله.
دقیقاً همینه.
خیلی شفاف شد. خب، بعد از این همه بحث فنی، بیا به سوال اصلی برگردیم. همه اینها در عمل چه معنایی برای شما به عنوان شنونده و احتمالاً صاحب کسب و کار داره؟ توی مقاله خیلی واضح گفته شده که بر اساس قانون همه صاحبان مشاغل چه اشخاص حقیقی باشن مثل یک پزشک، یک وکیل یا یک مغازه‌دار
و چه اشخاص حقوقی مثل شرکت‌ها،
بله همه موظف هستن که توی این سامانه ثبت نام کنن. تغییر اصلی و عملی برای شما اینه: هر فروش، تأکید میکنم هر فروش کالا یا خدمات، باید یک صورت حساب الکترونیکی تولید کنه که مستقیماً به سامانه مدیان ارسال بشه.
و این موضوع پیامدهای مستقیم و خیلی مهمی داره. یکی از نکات جالبی که تو این متن پیدا کردم اینه که سیستم فقط روی تنبیه متمرکز نیست، بلکه مشوق‌های مهمی هم داره.
مثلا چه مشوقی؟
بزرگترین مزیت برای شما به عنوان مؤدی قانونمند اینه که دیگه نیازی به ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده به شیوه سنتی ندارید. این یعنی کاهش چشمگیر در هزینه‌های حسابداری و حذف یکی از بزرگترین دغدغه‌های کسب و کارها.
سیستم به طور خودکار کارنامه مالیاتی شما رو بر اساس داده‌های واقعی تولید می‌کنه.
صبر کن. پس با این حساب نقش حسابدارها در آینده چه تغییری می‌کنه؟ آیا اونها حذف میشن یا کارشون استراتژیک تر میشه؟ چون به نظر میاد بخش بزرگی از کار روتین اونها که ورود داده و تنظیم اظهارنامه بوده خودکار میشه.
سوال خیلی خوبیه. قطعا نقش حسابدارها تغییر میکنه. به جای اینکه وقتشون رو صرف ورود دستی داده ها و پر کردن فرم ها کنن، میتونن به یک مشاور مالی و مالیاتی برای کسب و کار تبدیل بشن.
یعنی تحلیلگر میشن.
دقیقاً. اونها میتونن داده های دقیقی که از سامانه مؤدیان به دست میاد رو تحلیل کنن و به مدیران کمک کنن تا تصمیمات بهتری بگیرن. مثلا بگن کدام محصولات سوداوری بیشتری دارن یا چطور میشه هزینه ها را بهینه کرد. پس شغلشون حذف نمیشه، بلکه ارزش افزودش بیشتر میشه. این یک دیدگاه جالبه. و در مورد تشویق و تنبیه گفتی. سیستم چطور کسب و کارهای قانونمند رو تشویق میکنه؟
نویسنده تأکید میکنه که برای کسب و کارهایی که به درستی از این سیستم استفاده کنن، اعتبار مالیاتی و مشایقی در نظر گرفته شده.
این یعنی چی؟
فکرش رو بکن، الان یک فروشگاه که تمام فروشاش رو قانونی ثبت میکنه، باید با فروشگاهی رقابت کنه که نیمی از درآمدش رو پنهان میکنه و در نتیجه میتونه قیمتاش رو پایین‌تر بیاره یا سود بیشتری کسب کنه.
یه رقابت ناعادلانه.
کاملاً. این سیستم اون مزیت ناعادلانه رو از بین میبره و بازی رو برای همه یکسان میکنه. در مقابل، عدم رعایت قوانین مثل صادر نکردن صورت حساب منجر به جریمه های سنگین و مهمتر از اون محرومیت از انواع معافیات و تسهیلات مالیاتی میشه.
پیام سیستم روشنه پس.
یا در این اکوسیستم شفاف بازی میکنی و از مزایاش بهره‌مند میشی یا بیرون میمونی و با عواقبش روبرو میشی.
اما آیا این سیستم برای همه کسب و کارها به یک اندازه قابل اجراست؟ مثلا تکلیف اون بقالی کوچک در یک روستای دورافتاده که شاید سواد دیجیتال پایینی داره چی میشه؟ آیا این تغییر ناگهانی براش چالش برانگیز نیست؟
این یک نگرانی کاملا بجاست و یکی از چالش‌های اصلی پیاده‌سازی چنین سیستم‌های بزرگه. البته در طراحی بانه‌های فروشگاهی سعی شده که این موضوع در نظر گرفته بشه. دستگاه‌های کارتخوان جدید طوری طراحی شدن که فرایند صدور صورت حساب الکترونیکی رو به صورت خودکار و در پس زمینه انجام بدن،
بدون اینکه کاربر نیاز به دانش فنی خاصی داشته باشه.
بله، اما بدون شک یک دوره گذار وجود خواهد داشت و نیاز به آموزش و حمایت از کسب و کارهای کوچکتر و سنتی تر یک امر حیاتی برای موفقیت کامل این طرحه.
پس اگه بخوایم کل این بحث رو جمع‌بندی کنیم، داستان درباره یک گذار بزرگ و تاریخیه. حرکت از یک سیستم دستی، پراکنده و مبتنی بر اعتماد به یک سیستم خودکار، یک پارچه و مبتنی بر داده‌های واقعی.
ما هدف نهایی، همونطور که از این منابع برمیاد، ایجاد شفافیت، افزایش کارایی در جمع‌آوری مالیات و در نهایت برقراری عدالت مالیاتی در اقتصاد خرده‌فروشی کشوره.
دقیقاً.
و باید این رو هم در یک تصویر بزرگتر ببینیم. این یک روند جهانیه. اینطور نیست که این ایده فقط در ایران مطرح شده باشه.
یعنی این کشورهای دیگه هم دارن همین کار رو میکنن؟
بله، دولت‌ها در سراسر دنیا از ایتالیا و ماجارستان در اروپا گرفته تا برزیل و مکزیک در آمریکای لاتین دارن به سرعت از فناوری‌های مشابه برای دیجیتالی کردن سیستم‌های مالیاتیشون استفاده میکنن. چون همه به این نتیجه رسیدن که در اقتصاد دیجیتال امروز تکیه بر روش‌های کاغذی و سنتی برای تأمین درآمدهای دولت مثل تلاش برای پر کردن یک سطل سوراخ با آبه.
چه تشبیه خوبی.
این یک تغییر اجتناب ناپذیر برای همگام شدن با دنیای مدرنه.
خیلی نکته خوبی بود. این بررسی به ما نشون داد که این سیستم جدید چطور کار میکنه و چه اهداف بزرگی داره. اما یک سوال مهم برای فکر کردن باقی میمونه. سوالی که شاید کمی جنبه‌های فلسفی هم داشته باشه. وقتی یک دولت به داده‌های تمام تراکنش‌های اقتصادی در سطح خرده فروشی به صورت لحظه‌ای و دقیق دسترسی داشته باشه، چه امکانات دیگری فراتر از صرفاً جمع‌آوری مالیات براش فراهم میشه؟
چه تصویری از الگوهای مصرف ما، سلامت اقتصادی مناطق مختلف و نبض جامعه به سیاستگزاران میده؟
دقیقاً، و پیامدهای این سطح از شفافیت اقتصادی برای مرز بین حریم خصوصی افراد و نظارات دولت چه خواهد بود؟